موضوع عدم تحویل خودرو این چند وقت اخیر خب خیلی بحثش جدی شده. دو خودروساز بزرگ کشور که یکیشون رو فکر میکنم خبراشو خوندید در چند روز گذشته، تعداد زیادی از خودروهایی که باید تا این لحظه تحویل داده میشده با تأخیر چند ماهه در تحویل روبرو شده و صدای مصرف کنندم تا این لحظه مثل اینکه شنیده نشده و هر چقدر که خلاصه رفتن صحبت کردن که آقا چرا خودروی ما رو نمیدید، از این صحبت ها جواب درستی هم از سوی اون خودروساز مربوطه داده نشده. آقای ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در این لحظه در کنار ما هستن. آقای سالاری سلام به شما، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ارادت، صبح شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای سالاری عزیز، واقعا تکلیف مصرف کننده و اون مشتری که یک سال یا یک سال و نیم پولش رو بلوکه میکنه، پولش رو میخوابونه توی حساب شرکت خودروساز، تازه با انبوهی از اتفاقاتی که خود شما بهتر از بنده در جریانش هستید، پول رو میخوابونه، خودرو علل حساب قیمتش محاسبه میشه، بعد میگن آقا بعد از یک سال با قیمت روز باد قیمتش رو محاسبه میکنیم، حالا اگر تازه بتونه وارد فرآیند ثبت نام بشه، سایت باز بشه، شامل شرایط اعلامی از توی شرکت شده باشه، پلاک فعال نداشته باشه و و چند مورد دیگه ای که مد نظر قرار میگیره، در نهایت هم خودرو با رنگی که شرکت اعلام میکنه، با آپشن هایی که شرکت در نظر میگیره، بدون اینکه اصلا در نظر گرفته بشه که خریدار خواستش چی بوده و چه خودروی با چه رنگی میخواسته، با کلی تأخیر تازه در نهایت هم تحویل داده نمیشه، یعنی مثل همین وضعیتی که الان شاهدش هستیم. به کجا رسیده وضعیت این خودروهای تحویل داده نشده اصطلاحاً به مشتریان و آیا پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟
در خدمت شما عرض کنم که خودرو به عنوان کالایی که از طرف شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناخته شده یه دستور عملی داره و همینطور یک آیین‌نامه‌ای هست مربوط به هیئت وزیران که به نام آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. توی اون آیین‌نامه روش‌ها و شیوه‌های فروش پیش‌بینی شده و توی اون دستورالعمل شورای رقابت هم مباحثی مثل قیمت‌گذاری و این که مواردی که بعضاً شما فرمودید شرایط طرف عرضه، شرایط طرف تقاضا، فروش‌هایی که انجام میشه قاعدتاً بر اساس همون روش‌هایی هست که در اون آیین‌نامه هست. این که فرمودید به صورت علل حساب، روش فروش علل حساب یکی از شیوه هاییه که مورد عمل قرار میگیره. خودروسازان زمانی که اطلاعی فروش میگذارن مشخص میکنن که این فروش مثلا برای فلان خودرو به صورت پیش فروش هست یا فلان خودرو به صورت روش های دیگه مثل فروش فوق‌العاده یا فروش فوری انجام میدن.
بله،
این قیمت علل حسابی هم که فرمودید صرفا در اون روش پیش فروش هست، یعنی ما در فروش های فوری که شرکت ها موظفن 30 روز تحویل بدن و فروش های فوق‌العاده که در داخلی ها 90 روز و در واردات یا 120 روز هست، در اونها قیمت مشخص میشه، یعنی قطعی میشه.
درسته. اصلا آقای سالاری عزیز، قیمت قطعی، من الان بحث اصلی ما درباره نحوه تحویل دادن هست. حالا قیمت قطعی علل حساب، این که خودرو قرار بوده مثلا دی ماه سال گذشته تحویل داده بشه، همچنان تحویل داده نمیشه و پاسخ روشنی هم داده نمیشه.
بله، عرض کنم خدمت شما در مورد موعد تحویل و اینها، وقتی که به شرکتی مجوز فروش اصلا اعطا میشه، چه پیش فروش چه فروش فوق‌العاده، باز یه الزاماتی وجود داره در اون آیین نامه که یه کمیته خودرویی در وزارت سمت تشکیل میشه، بررسی میکنن مطابق اون فرمول به شرکت ها مجوز میدن که بتونن بفروشن. حالا توی داخلی میان یه ترکیبی از تولیدهایی که در مقاطع گذشته داشته که نشون دهنده توان تولید شرکت هست رو بررسی میکنن، تعهداتی هم که داره ازش کم میشه و اون مقدار به عنوان مجوز به شرکت داده میشه. منتها در عمل اتفاقاتی که میفته اینه که به طور مثال شرکت ها در تامین قطعاتشون به مشکل میخورن. این تامین قطعات چه از تأمین کنندگان
بله،
خارجی و چه داخلی هست. در مورد اون شرکتی هم که شما فرمودید متاسفانه در تأمین قطعات برخی قطعات به مشکل خورده، مقدار زیادی خودرو به صورت ناقص در پارکینگ های شرکت موجوده. ما و مجموعه وزارت سمت هم رایزنی هایی رو کردیم، تلاش کردیم کمک بکنیم این بحث قطعاتی که یکی دو تا بیشتر هم نیستن تامین بشه، انشالله بتونن این خودروها رو تکمیل و تجاری بکنن و تحویل مصرف کننده ها بدن. منتها نکته ای که وجود داره جناب مهرانفر، ما از نظر قانونی سازمان حمایت در مورد موضوع عدم ایفای تعهدات که این موضوعی که شما فرمودید مصداق عدم ایفای تعهدات هست، یعنی شرکت متعهد بوده ظرف 3 ماه 4 ماه خودرو تحویل بده نتونسته تحویل بده، ما در سنوات قبل موضوع رو پیگیری میکردیم، حتی پرونده میدادیم.
آقای صادقی سلام، سلام.
آقای سالاری هستن. آقای سالاری، آقای فرهاد دهنوی عزیز که از همکاران عزیز و دوستان ما هستن در
من دیرم به شما سلام کردم
استودیو هستن در کنار ما.
ببینید خیلی خوب داری صحبت میکنی و شفاف و به قول معروف مدیر پسند دارید صحبت میکنید، ولی من یه جمله به شما بگم، چی جوری شما میگید 4 ماه تحویل میدن؟ آقای دکتر کاکایی هم دارن صدای شما رو میشنون، ماشین الان ثبت نام کرده بالا سال 1400 و مثلا
من گفتم 4 ماه تحویل
هفت، شما همین الان گفتیم ما تمام تلاشمون میکنیم که 4 ماه ماشینا رو تحویل بدن.
من 4 مثلا چه کلمه 4 ماه نگفتم،
ویدیو چک میکنم آقا.
حتما انجام بدید، من استقبال میکنم.
خب بفرمایید.
خودم که میدونم چی دارم میگم.
خب بفرمایید.
من عرض کردم که در فروش فوق‌العاده در مورد خودروهای تولیدی شرکت ها موظفن 3 ماه تحویل بدن. آها. در فروش وارداتی 4 ماه تبعه.
و اگر تحویل ندادن چه اتفاقی میفته؟
الان داشتم اینو عرض میکردم. بله. عرض کردم که این که خودرو رو تحویل مردم نمیدن مصداق عدم ایفای تعهد هست.
بله.
ما در سنوات قبل موضوعاتی رو که مرتبط بود با عدم ایفای تعهدات پرونده می کردیم سازمان تعهدات حکومتی رسیدگی می شد. در سالهای 99 و 400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1 رأی وحدت رویه‌ای رو صادر کرد و تو اون رأی اومد گفت که یه سری موارد مثل همین عدم ایفای تعهد در مراجع تعزیری قابل رسیدگی نیست و شاکیان محترم باید در مراجع قضای این موضوع رو پیگیری بکنن. به همین دلیل این که ما بتونیم قانونی کاری رو انجام بدیم واقعیت از دست سازمان حمایت کاری بر نمیاد، منتها این دلیل نمیشه که ما به صورت غیر رسمی هم اقدامات رو انجام ندیم. ما جلساتی رو برگزار میکنیم برای منبر، یه مقدار سختگیری در مورد صدور مجوز توسط اون کمیته خودرو بیشتر شده.
بله. یعنی
پس از اطمینان از اینکه این شرکت آیا خواهد توانست به تعهدات عمل بکنه مجوز داده میشه، یه سری اقدامات برای آینده انجام دادیم که انشاءالله شاهد این موارد مشابه نباشیم.
آقای سالاری عزیز، من آقای دنبی با اجازه شما شخصی البته نمیخواستم موضوع رو بکنم، منتها چون خودم از نزدیک همین چند وقت پیش با این موضوع درگیر بودم و به عینه دیدم نه یعنی واقعا خودم خود رو چون تحویل گرفتم همین چند وقت اخیر.
آقای سالاری به خاطر ماشین تو
نه واقعا، ولی خب چون خودم یکی از میشه گفت آسیب دیدگان این قضیه هستم، یعنی از طرف همه کسایی دارم صحبت میکنم که این قضیه رو باش درگیر هستن. آقای سالاری، من خود رو ثبت نام کردم تابستان سال گذشته،
تابستان 1405،
تابستان 1404
4
سال گذشته. بله. آره فکر می‌کنم خرداد یا تابستان سال گذشته بود که من خودرو ثبت نام کردم، اون موقع 900 میلیون تومان. حالا فارغ از این که این 900 میلیون تومان رو من اگر باش انتکار دیگه می‌کردم قطعاً وضعیت بهتری اون پول پیدا می‌کرد. قرار بود که خودرو دی ماه همون سال به من تحویل داده بشه، 1404
کی تحویل دادن؟
همین 20 روز پیش تحویل دادن، تازه با این شرایط.
اون تو قراردادت نوشته که پول بیشتر گرفته دیگه.
ها همون دیگه، نه
اون تو قراردادت نوشته اینو نمیتونی
گفتن که کنی. نه گفتن که گفتم آقا بحث تاخیر تادیهش چجوری میشه، گفتن که 6 ماه دیگه ما اگر تازه بالا بخواد پرداخت بشه 6 ماه 5 ماه طول میکشه، بعد خودرو رو آقای سالاری مدل که من تحویل دادم
کارخونه بده.
اصلا نه تحویل دادن اشاله بوده، بدون پلاک خودرو رو من تحویل گرفتم. این دیگه اصلا یکی از موارد خیلی عجیب غریب، بدون پلاک خودرو رو من تحویل گرفتم و بردم گذاشتم داخل پارکینگ، گفتن که وایسا بهت زنگ میزنیم پلاکت هم بیا بگیر بعدن. یعنی اصلا این دیگه جدیدترین شیوه ای بوده که من تا حالا
دیگه اسم نبر از کدوم خودرو سازی، نه حالا همه میدونن از کدوم خودرو سازی. آقای کاکایی سلام، عرض ادب.
سلام، خیلی خوش اومدین آقای دکتر کاکایی.
شما و شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه،
ارادت دارم. آقای دکتر کاکایی، چرا اوضاع خود رو تحویلش در ایران این اتفاق افتاده. یعنی شما الان مثلا باید خودروتون بگیرید، موعد قراردادتونه با قیمتش اصلا فعلا تو این مبحثمون کاری نداریم، یهو مثلا خودروسازه حال میکنه 6 ماه بعد بده، حال میکنه که حالا مثلا میگه قطعه ندارم. خب قطعه رو یه به علاوه هم بهش اضافه کنم آقای کاکایی، سوالم رو کوتاه کنم که کیف کنم از صحبت های شما. مثلا فلان شرکت رفته دوست من روغن ماشینشو که مثلا هر 5000 کیلومتر بوده عوض کنه، گفت آقا روغن نداریم، برو 10000 تا بیا. بعد میگه آقا من روغنم باید 5000 تا عوض بشه، ماشینم صدمه میبینه فلان، گفته اگه بری بیرون گارانتیش هم باطل میشه، برو 10000 تا بیا. این مثلا یک. حالا چرا این اتفاق میفته در ایران برای خودرو؟ اونم برای خودروهای چینی.
من عرض کنم که منم اتفاقا دوروریام زیاد این کیسا رو دارم، چه خودروی وارداتی چه خودروی تولیدی.
بله
این خیلی جالبه. و جالبتر اینه که الان یکی دو تا خودروساز اصلی مشکل رو داشتن که تولید داخل داشتن، الان خودروسازای مونتاژکار ما فروش قطعی میکنه طرف، بعد یک سال بعد تحویل میده، بعد 2 میلیارد هم پول اضافه میخواد.
احسن.
یعنی این خوشا. حالا بعد الان دوست شما هم گفت تو قرارداد نوشته، خب این قرارداد ترکمنچای که می نویسن معلومه، خب کی ناظر بوده بر این قرارداد؟ دولت.
درود باشه.
مشکل کجاست؟ حالا من خلاصه‌شو به شما میگم. ببینید مشکل اینجاست که چند ساله به تدریج ما نابود کردیم صنعت خودرو و واردات خودرو رو. چجوری؟ یه مثال بزنم برای شما. مثلا هرش 10 سال پیش یه جایی بود به نام مدیر کل خودرو، یه مدیر کلم بود نه معاون وزیر، همه کار خودرو مسئولیتش با این بود حداقل تو وزارت خونه
درسته.
و این هر دستوری میداد مراقبت میکنه و بعد دستوراش نافذ بود، یعنی میرفت تا آخر هر کار باید میشد انجام میشد. حالا کارم اون موقع نمیخوام بگم خیلی اوضاع خوب بود، ولی متأسفانه از سرش 5-6 سال پیش یه سری خرابکاری رخ داد، از جمله اینکه این مدیر کل تضعیف شد و کاری که یه مدیر کل انجام میداد تو وزارت خونه الان توی 7 معاونت وزارت خونه انجام میشه، آخرش هم انجام نمیشه. یعنی آخرش هم به طرف میگه آقا یه آمار بده ببینیم آخرین وضعیت چجوریه، باور کنید نمیتونن خیلی از آمارا رو بدن. چرا؟ چون این به اون پاس میده اون به اون پاس میده. الان آقای سایی توضیح جالب میدادن، خودشون گفتن
بله.
مثلا شما یه سازمان حمایت دارید باید یه سری شکایت رو محکم جواب بده، الان فلان حکم اومده که بله مثلا اینو دیگه شما نمیخواد جواب بدید، بره قوه قضاییه. یعنی چی؟ یعنی باید بدبخت بیچاره اون آدمی که 2 سال پیش پول داده به اصطلاح بره قوه قضاییه شکایت بله. کنه، حالا ببینیم میشه یا نمیشه.
یعنی آقای دکتر کاکایی عزیز، فارغ از بحث تأمین قطعات کیفیت بله. و کلی از موارد این شکلی که ما میدونیم بله. شما بله. بروکراسی اداری پیچیده و عجیب غریب رو هم یکی از دلایل اصلی این ماجرا میدونید
که بیشتر شده،
بیشتر شده و پیچیده تر شده.
حالا اون آدمی که اون اول کار یه مجوز میده
بله.
مسئولیتش کمتر شده، راحت‌تر مجوز میده.
درست.
نتیجه این شده که اگه نیاکوری البته یادتون نره بالاخره پارسال امسال هم الان تو جنگ بودیم، اینم قبول، اما من کیس هایی دارم خیلی برام جالبه که هیچ ربطی هم به جنگ نداره.
بله بله.
تولید داخل هم نداره، اینش جالبه بدونید. آخه میدم که نمیخوام اسم ببرم شما بعد از ما همین شرکت بزرگای ما هم مشکل میدین از کجا شروع شد، از جایی که یه قرعه کشی داشتیم نمیدونم بیاتون میاد
بله.
بعد یه آقایی اومد توز داد گفت من میخوام قرعه کشی رو من تولید رو بالا برم قرعه کشی رو برمیدارم
بله.
نتونستن انجام بدن ولی دستور رو دادن که قرعه کشی رو برداریم. بعد چی شد؟ اومد طرف گفت هر چی ثبت نام کردن بکنید. چی شد؟ اومد اون شرکت بنده خدا با دستور ثبت نام رو انجام داد، بعد مثلا فلان مدل خودروش که سالی 5000 تا میتونست تولید کنه 65000 تا فروخت
بدون اینکه تولید بالا رفته باشه. این آقای دکتر کافی در نهایت علاوه بر مشکل
نداشت. بله امکانات نداشت، حتی اون مدیریت اختارم دادن من چون در جریان بودم.
آقای دکتر کاکایی، آقای سالاری میگن که مثلا بعضی از خودروسازا که تحویل نمیدن به خاطر کمبود قطعاته. من یه سوالی دارم، مگه اول سی‌کی‌دی نباید وارد بشه تا ترخیص بشه سیکیدی رو که برای مثلا 3 سال میارن.
خوب خیلی خوب گفتی. نه جریان الان من یکی یکی بهتون تا آخرش میگم.
مگه میشه خودروساز قطعه نداشته باشه؟ اول سیکیدیه وارد میشه بعد مجوز خودرو رو میدن.
آفرین. ببین یه برنامه‌ای میده طرف، میگم ببین نکتهش اینجاست. در قدیم به شدت وزارت سمت مراقبت میکرد، دونه دونه چک میکرد حساب کتابش. از اون تاریخ که فکر کنم مال 401 یا 2 بود که قرعه کشی رو برداشتن، چون همه میدونستن که این بی برنامگی و شدنی نیست، یواش یواش نظارت ها کم شد.
خب
نتیجه این شد که بعد از اونم خب خود خودروساز میدونست که خب نمیتونه که، از این ورم اومدیم خوردیم به این سال 403 و 405 که به کمبود شدید عرض رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی بنده خدا اون آدمی هم که میخواست یه کار خوبی هم انجام بده میرفت برنامه‌ریزیشو میکرد برای تولید، برای قطعه، به همه هم سفارش میداد داخلی خارجی. مثلا میدیدیم عرضی که قرار بود مثلا 100 روزه تکلیفش روشن میشه،
بله،
میشه 250 روز، بعضی از موارد تا 300 روز هم رسید.
درسته.
خب یعنی بی برنامگی تمام عیار. و این بی برنامگی تمام از کجا شروع شد؟ از خود حاکمیت، از دولت، از خود وزارت. در نتیجه حالا این وزارت نمیتونه یخه اونی که خودش مقصرش بوده رو بگیره، چون خودش مقصره. درست شد. حالا این مسئله کسی تقصیر رو گردن نمیگیره، خیلی ساده است، برای اینکه بین چند تا نهاد مختلف پخش شده، همه میندازن تقصیر رو گردن هم دیگه. جالبتر اینه، یه چیز جالبتر بهتون میگم، در 8 سال گذشته ما 8 تا وزیر داشتیم، در 1 سال گذشته فقط 3 تا مدیر کل عوض کردیم توی وزارتخونه برای کل خودرو. یعنی چی؟ یعنی الان فرض کن من میخوام الان نفر جدید میخوام یه ایرادی بگیرم، هیچی، باید به نفر قبلی پاس دادم، نفر قبلی به نفر قبلی پاس میده. میخوام اینجوری به شما بگم یه بعضی شده که هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم.
آقای دکتر کاکایی عزیز خیلی ممنون از
توضیحاتتون.
آره همه ما باشید، ما فرصت رو در اختیار آقای سالاری هم قرار بدیم. آقای سالاری
بزرگوارین.
آقای سالاری عزیز، دکتر کاکایی در نهایت خلاصه کلامشون، علاوه بر اون مشکلات قبلی، بوروکراسی پیچیده تر و مواردی از این دست باعث شده که کار برای خودروساز در حیطه دور زدن مقررات یه جورایی راحت تر بشه، مسئولیت هم پخش شده به یک شکلی و کار برای مصرف کننده باز مجدد سخت‌تر، حالا چه از لحاظ پیگیری، شکایت و بررسی موارد اینچنینی.
نظر
و قیمت، نظر شما چی آقای سالاری عزیز؟ چقدر موافق هستید با این توضیحات؟ آقای ابراهیم سالاری، آقای سالاری عزیز دارین صدای من رو؟ خب بکنم ارتباطم قطع شد با
آقای سالاری. خب آقای کاکایی عزیز، چاره کار چیه؟ یعنی مردم، مثلا من نیومدم واقعا، اگر یه پژو 207 اومدم بخرم، اون کسی که میره تو رنج 207 کاری به دلالای عباس آباد و فلان و اینا ندارم. اون خانواده ای که واقعا میره یه 207 میخره، یعنی از خیلی از خرج کرداش زده 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 وام وام تا رسیده به این نقطه که بتونه یه 207 ثبت نام
با قیمت چند برابر واقعی‌تر از حالت عادی،
قیمتش هم کاری نداره، پولش رسیده. واقعا باید چی کار کنیم که این حداقل این آرامش رو داشته باشه؟ من یادم سال 1390 و شیش رفتم نمایندگی ایران خودرو، 37 تومن بود 206 تیپ 5، 37 یا 41 یادم نمیاد، رفتم یه پیش پرداخت دادم، 3 تا چکم دادم، 5 روز بعد ماشین تحویل گرفتم. خیلی شیک.
آقای دنابی عزیز، عذرخواهی میکنم،
آقای
سالاری اضافه شدن به ما. آقای سالاری عزیز عذرخواهی میکنم، ارتباطمون قطع شد به شما. خلاصه یه کلام دکتر کاکایی بود که
متوجه شدم.
بله نظر شما چی هست آقای سالاری؟
خدمت های دوستم سلام عرض میکنم. ببینید ایشون مواردی رو فرمودن که من جمله این که بله چند سال پیش یه مجوزهای یا یه دستوراتی بیش از توان شرکت ها به اونها داده شده مبنی بر فروش،
بله،
که عمده اون مشکلی هم که شما فرمودید در مورد اون شرکت خاص دقیقا ناشی از این موضوع بوده. یعنی مثلا برای شرکت، برای یه خودروی خاصی گفتن شما باید این تعداد بفروشی، این تعداد توان تولید 10 سال اون شرکت بوده. موادی از این دست وجود داشته، ایشون هم کاملا درست فرمودن.
بله.
فقط نکته ای که من نیاز توضیح بدم، ایشون یه جا فرمودن که بکن همکار شما فرمودن در مورد این که خودروساز مثلا مگه مطمئن نیست سیکیدی موجودی؟
بله.
بله.
در مورد مونتاژ کارها که فول سیکیدی میارن این مطلب شما درسته، ولی ما در مورد خودروسازهای داخلی اینا به شکل سیکیدی که نیستن، اینا شاید بالای 6000 تا قطعه دارن. این 6000 تا قطعه رو از 2300 تا تامین کننده که عمدتاً داخلی هم تامین میکنن.
بله کاملا درسته.
بعضن شما میبینید که یه خودروی به خاطر یه قطعه بسیار کوچیکی که جزء اون 6000 تایی که از داخل تامین میشه به مشکل خورده، یعنی در قطعات اصلی شرکت مشکل نداره، این مزید بر علت شده. وگرنه در مورد مونتاژیا بله قطعا، اصلا تو آیین نامه هم یه بندی وجود داره میگه وقتی شما میخوای مجوز بدی حتما باید از وجود CKD و CBU خود رو
بله.
خیالتون راحت و مطمئن باشه.
حالا آقای دکتر سالاری، به نظرتون شیطنت بعضی از کارخونه های داخلی ممکنه باشه؟ مثلا یه آینه رو نمیذاره بعد میبره تو انبار میذاره، دیدید که این پارکینگ های خودرو سازار
اصلا برای شرکت هم از نظر اقتصادی مغرور نیست. نگاه کنید علاوه بر مباحث اجتماعی که به هر حال برای شرکت ممکنه بدنامی داشته باشه که نتونسته به تعهد عمل بکنه، چون اینا موظفن اون سود تأخیر رو بدن یا جریمه تأخیر رو بدن.
واقعا میدن آقای دکتر؟
میدن. حالا این که دیر میشه من کاملا
نه اصلا دیرش حالا مهم نیست.
خود من آقای سالاری گفتن حداقل 6 ماه دیگه اگر بهت پرداخت بشه.
حالا شما شخصی فرمودید، منم تجربه شخصی بگم، منم از خودروساز داخلی خودرو خریدم.
خب دیگه خودتون درگیر
بودید. با 6 ماه 7 ماه تأخیر خودرو متأخر، نه الان 2 سال پیش تحویل گرفتم، جریمه تأخیرش هم یه 4 5 ماه بعدش پرداخت کردم. این موضوع کاملا وجود داره، ولی میخوام بگم وقتی
ولی غیر قانونیه.
بله بله 100% غیر قانونی
وجود داره ولی غیر قانونی.
ولی ببینید شرکت وقتی جریمه تأخیر میده، حالا در مورد اون شرکت خاصی که شما میدونید منم میدونم،
بله.
ما یه بررسی روی صورتهای مالی این شرکت انجام دادیم، یه بخش زیادی از هزینه های این شرکت ناشی از همین جرایم تأخیر بوده. خب برای بنگاه به صرفه نیست که ماشین رو مثلا شیطنت بکنه تحویل نده بعد مجبور بشه هم به اصطلاح برش تبعات اجتماعی داشته باشه هم بخواد بعدن جریمه تأخیر بده.
آقای صادری عزیز،
ولی فقط نکته آخر رو بگم،
بفهمی
شیطنت از جانب تامین کنندگان رو من کتمان نمی کنم.
خیلی ممنونم که اینقدر رو
ممنون است. آقای صادری به عنوان سوال آخر 2 دقیقه هم بیشتر فرصت
نداریم. 1 دقیقه برای آقای
یه دقیقه هم بذاریم واسه دکتر کاکایی عزیز. آقای صادری خیلی کوتاه اگر بخواید پاسخ بفرمایید، این مجوز مازاد بر توان تولیدی که داده شده، آقای دکتر کاکایی اشاره کردن، شما هم تایید کردید که این حرف درستی، کدام نهاد بالا دستی باید وجود داشته باشه که بیاد پاسخ بده و پیگیری بکنه که آقا چرا این مجوز صادر شده و جلوش هم بگیره برای آینده؟
من متاسفانه پاسخی ندارم. آقای دکتر کاکایی شاید بتونن جواب.
آقای دکتر نظر شما چیه در این مورد؟
سازمان بازرسی. ببینید من اینو که بگم آقای سالاری کاملا درست گفتن، در اون دو تا شرکت خاص که من تاکید کنم اونا اینقدر تحت نظارتن که هیچ کلکی هیچ وقت نمیزنن. من محسد هر چی هست بله اون دو شرکت بزرگ میگم، اما جالب بدونید این شیر تو شیری که من توضیح دادم به وجود اومده و داره بدتر میشه.
بله.
باعث شده که حتی CKD کارا هم این مشکل پیدا کنن. همین الان من کیس دارم، اطلاع فرستادم سازمان امنیت به من جواب بدن از طرف دوستان که آقا طرف 403 فروخته، گفته 6 ماه دیگه تحویل میدن. بعد از تاخیرای بهمن 404 اومده پول قطعی گرفته، گفته من مثلا 20 روز دیگه تحویلت میدم. 2 روز مونده بوده که به حساب تاخیر بده جدی میشه، الان بعد از 4 ماه تحویل داده، گفته من قطعاتم نرسیده. 1.5 میلیارد پول اضافه هم خواسته، جریمه که نداده هیچی، 1.5 میلیارد هم پول اضافه خواسته.
یعنی شرایط جنگی و اینا رو هم تازه گفته که مشتری تو باید پول اضافه رو به من
بده. بله، در حالی که دو روز بعدش باید با پلاک تحویل میده. یعنی چی؟ جالب اینجاست.
بله.
که نه CKDش توی گمرکات بوده نه جریمه هم بده. میخوام اینو بگم به شما، ما هممون دائما هی مراقب اون دوتا بزرگاییم، خب که یه خرابکاریایی شده بماند ایشالا یواش یواش درست میشه. خب ولی این کوچیکا که حلوش 40 تا 50 تا خودرو دارن،
چقدر زیاده.
یه سری آره
شدت زیادن. و جالبتر اینجاست که بدونید دائما داره مجوز داده میشه. یه قانون بالادستی ما داریم توی مجلس متاسفانه که میگه جلوی دادن پروانه رو نمیتونه بگیره وزارت خونه. لذا میخوام دو تا موضوع، دو تا راه حل بگم. یک، برای اینجور مسائل واقعا باید
قانونمند
دخالت کنه و بره از طرف مردم، یکی دوتا نیست، چون هر شخص بخواد بره قوه قضاییه که اصلا جواب نمیگیره. باید با سازمان بازرسی باید ورود کنه به این موضوع و واقعا تعیین تکلیف کنه، بگه چیکار کنیم، یه بار ببندیم این
ماجرا. کار در نهایت برمیگرده سازمان بازرسی. آقای دکتر کاکایی خیلی سپاسگزار از توضیحاتتون.
خیلی ممنون. ببخشید آقای دکتر کاکایی،
قانون بالا دستی هم که مجلس نمیشه در رابطه با قانون ساماندهی و با قانون بهبود کسب و کار، اونجا منشأ اصلی بسیار از این مشکلاته که دیگه الان وقت
خیلی, خیلی ممنون از شما آقای دکتر کاکایی عزیز و آقای ابراهیم سالاری. خیلی ممنون
که در کنار ما بودید. خیلی ممنونم.
قربون شما.
ارادت خدا.
خدا نگهدارتون.
ماشین چی خریدی؟ خدافظم. ماشین چی خریدی؟
بگم رو آنتن.
نه رو آنتن نگو.
همین چیزه تیپ استاره اونا.
چجوری با پول رادیو تونستی ماشین سفت؟
خیلی به سخت جمع کردم دیگه. سالها قلکم رو جمع کردم و اینا.